أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی به کلاس نهج البلاغه خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه امروز 35 نامه از نامه های نهج البلاغه شریف رو محضر شما عزیزان هستیم. نامه 34 خطابی بود از امیر المؤمنین به جناب محمد ابن ابی بکر که ناراحت نباش، ما اگر در برهه ای تو را عزل کردیم از فرمانداری مصر برای مصالحی بود. نامه 35 در واقع ادامه همون مسیر است. مالک اشتر نتوانست به شام برسد، در میانه راه شهید شد، محمد ابن ابی بکر ابقاء شد، امرؤاس حمله کرد، خبر شهادت محمد ابن ابی بکر به امیر المؤمنین رسید و من کتاب له علیه السلام الى عبدالله ابن العباس بعد مقتل محمد ابن ابی بکر. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. نامه ایست از نامه های امیر المؤمنین، رسائل امیر المؤمنین، خطاب به جناب عبدالله ابن عباس والی و فرماندار حضرت در بصره راجع به شهادت محمد ابن ابی بکر. امیر المؤمنین نامه نوشت برای عبدالله ابن عباس در مورد محمد ابن ابی بکر. قبل از شروع نامه نکاتی قابل عرضه. 1، اگر خواستید راجع به این فضایی که در طول کلاس عرض می کنم بیشتر آگاه بشید، رجوع کنید خطبه 180 نهج البلاغه را مجدداً بخوانید، مجدداً صوت را بشنوید. در اون نامه، در خطبه 180 به طور مفصل جلایه های امیر المؤمنین از کمکاری مردم را گفتیم. خطبه 180 با این جایی که داریم میخونیم مربوط به هم است. علیکم السلام و رحمت الله. نکته دوم که خیلی خیلی نکته مهمی است، الان محمد ابن ابی بکر به شهادت رسیده، چرا امیرالمؤمنین باید به عبدالله ابن عباس نامه بنویسه؟ و مستحضرید که عبدالله ابن عباس نامه ننوشت که بعد حضرت جواب بده. ابتداء به ساکن حضرت دست به قلم برد، نامه نوشت برای عبدالله ابن عباس. چرا برای عبدالله ابن عباس؟ مگر چه سنخیتی هست؟ مگر چه ویژگی مهمی در عبدالله ابن عباس هست که باید برای او نامه نوشته بشه؟ این نکته‌ای که عرض می‌کنیم در اکثر قریب به اتفاق شرح‌های نهج البلاغه نیست و در تاریخ هم به طور صریح ذکر نشده. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم میرزا مهدی صادقی این جملات رو خیلی خوب تحلیل می کند، فضای زمان امیرالمؤمنین رو. چرا امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس راجع به شهادت محمد ابن ابی بکر نامه نوشت؟ این عرض من تحلیل تاریخ است، متن تاریخ نیست، جایی در تاریخ نیامده، ولی می فهمیم که حضرت غرضش این بوده. ببینید، معاویه تمام ادعاش این بود من خونخواه عثمانم، عثمان مظلومانه از دنیا رفته، کشته شده، من خونخواه او هستم. 1، معاویه خودش را خونخواه عثمان قلم داد میکرد و اصلا حکومت معاویه بر خونخواهی از عثمان تأسیس شد، اگرچه همش دروغ بود. 2، فضای بصره فضایی بود طرفدار معاویه، فضای بصره و مردم بصره فضایی داشتن طرفدار خلیفه سوم. شما میبینید وقتی اهل جمل میخوان بر علیه امیرالمؤمنین یه شورشی بلوایی ایجاد کنن، مرکز خلافتشون رو میگذارن بصره. چرا بصره؟ چون بصره مردم طرفدار معاویه‌ن، مردم طرفدار خلیفه سومن، مردم امیرالمؤمنین رو مقصر در قتل عثمان میدانن. پس فضای بصره آماده است. اینها طلحه، زبیر، عایشه میان دقیقاً در همین بصره جریان جمل رو راه میندازد. بعدها که بحث القارات پیش آمد، معاویه لشکرکشی هایی به شهرهای حکومت امیرالمؤمنین داشت، یکی از جاهایی که خیلی میخواست اونجا رو بگیره و نتوانست بصره بود. بصره مردمش متمایل به معاویه بودن و معاویه دوست داشت اونجا را کنار کوفه، کنار حکومت مرکزی، یه پایگاه مخالفی ایجاد کنه که البته نتوانست. نکته اول، معاویه خودش رو خونخواه عثمان معرفی کرده بود. نکته دوم، مردم بصره غالبا اکثرا تمایلات رو به معاویه داشتن. حالا توجه کنید، امیرالمؤمنین نامه می نویسد به عبدالله ابن عباسی که والی همین بصره است. آی عبدالله ابن عباس، برو به مردم بصره بگو این معاویه بود که دم از خونخواهی خلیفه میزد، این معاویه بود که میگفت من طرفدار خلفا هستم، همین معاویه محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول را کشت. برو به مردم بگو این صداقت نداره، گولش رو نخورن. اگر آمد پیراهن خونین عثمان را روی دست گرفت، 6000 نفر دروازه شام پای این پیراهن گریه میکردن برای رسیدن به مطامع خودشها. مردم فریب نخونن فکر کنن معاویه طرفدار خلفاز، دلش برای اسلام، دلش برای خلفا میسوزه. این اگر دلش برای خلفا میسوخ، چرا فرزند خلیفه اول را کشت؟ خب تو دلت برای خلفا میسوزه، بعد فرزندش رو اینطور به قتل میرسانی، معلومه تو دنبال چیز دیگری هستی. امیرالمؤمنین قتل محمد ابن ابی بکر را عامل مهمی برای رسوایی معاویه فرض می کند. عبدالله ابن عباس، برو به مردم بگو بدونن این طرفدار خلفا نیست، طرفدار اسلام نیست، هر جایی برای خودش منفعت داشته باشه از همه چیز خرج می کند، از اسلام، از پیامبر، از خلفا، تا خودش به مقصد برسه، وگرنه اعتقادی به هیچ کدام از اینها نداره. باز بیشتر توضیح بده، معاویه برای رسیدن به اهدافش دست به هر دستاویزی میگیرد در حالی که بهش اعتقاد نداره. اهل سنت به شدت قائلن، یک عده‌ای مصرن بگن معاویه خال المؤمنین است. خال یعنی دایی. خب آیش پیغمبر اکرم همسری داره به نام ام حبیبه، ام حبیبه بنت ابی سفیان، یعنی خواهر معاویه همسر پیغمبره. خب وقتی که مثلا ام حبیبه بشه ام المؤمنین، این هم برادر اونه دیگه، میشه داعی مؤمنین. اهل سنت مصرن بگن که معاویه خال المؤمنین است، داعی مؤمنین. بعد به محمد ابن ابی بکر میرسیم، میگیم که خب چرا به محمد ابن ابی بکر نمیگید خال المؤمنین؟ محمد ابن ابی بکر هم عین معاویه است، خواهرش میشه عایشه، عایشه همسر پیغمبره، همسران پیغمبر ام المؤمنینن، خب ایشون هم که میشه خال المؤمنین. میگن نه دیگه، شما به محمد ابن ابی بکر نگو خال المؤمنین. چرا؟ چون طرفدار علی است، چون محب امیرالمؤمنینه، چون در تربیت خانوادگی امیرالمؤمنین، تربیت ولایی امیرالمؤمنین رو داره. این خال المؤمنین نیست. ولی معاویه چون میخواهد به حکومت برسد، معاویه میخواهد از عناوین بر علیه اسلام استفاده کنه، بهش میگن خال المؤمنین. تازه به نظر خود اهل سنت، به نظر ما نه، به نظر خود اهل سنت، ابوبکر کجا؟ ابو سفیان کجا؟ او خلیفه اول است. اصلا قابل مقایسه نیست ابوبکر و ابو سفیان. عایشه کجا؟ ام حبیبه کجا؟ از جهت هر طور بخواید حساب کنید، محمد ابن ابی بکر باید یک خال المؤمنین محکم باشه، ولی نیست. ولی به معاویه که میرسن میگن خال المؤمنین. اینها رو میخوام عرض کنم که همون طوری که امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس نامه نوشت، حواست باشه اینها نیان بگن ما طرفدار خلفاییم. اینجا هم همینه. چرا به محمد ابن ابی بکر نمیگید خال المؤمنین؟ چرا معاویه خال المؤمنین را کشت؟ آیا این یک ننگ نیست برای حکومت معاویه؟ تحلیل تاریخ بعضی وقتها خیلی مطالب رو برای ما روشن میکنه. بگذاریم. یک نکته راجع به جریان شهادت محمد ابن ابی بکر عرض کنیم و بعد وارد نامه 35 بشیم. جریان شهادت محمد ابن ابی بکر از اون جریانات تلخ تاریخ، مخصوصا زمان و حکومت امیرالمؤمنین. حضرت خیلی ناراحت شد، خیلی از شهادت محمد ابن ابی بکر تحت تأثیر قرار گرفت. فرزند خود حضرت بود دیگه، فرزند خوانده حضرت بود. من چند مطلب تاریخی محضر شما عرض کنم. به طور مبسوط و مفصل ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 6 شرح نهج البلاغه جریان مصر را و شهادت محمد ابن ابی بکر را خیلی مفصل توضیح داده. من گزیده ای از مباحث رو محضر شما عرض میکنم. معاویه بین اطرافیانش، بین امرؤاس و دیگران گفت آقا نظرتون در مورد مصر چیست؟ گفتن آقا حمله کنیم دیگه، الان مالک به شهادت رسیده، محمد ابن ابی بکر هم بالاخره روحیش تحت تأثیر قرار گرفته، بهترین زمان است. معاویه گفت نه، قبل از حمله نظامی باید فضای مصر را آلوده کنیم. چطوری؟ یک نامه ای نوشت برای مردم مصر، گفت آی مردم مصر، یک عده ای از شما طرفدار ما هستید، خوش به حال شما، یک عده ای از شما مخالف ما هستید، من همه شما را، دست دوستی را به سمت شما دراز میکنم، در ضمن تهدید هم میکنم، من میخوام لشکرکشی کنم، اگر با زبان خوش به من پیوستید که در امانید، اگر بخواید مقاومت کنید چنین و چنان. یک نامه ای اول به صورت گسترده در مصر پخش کرد. خب طرفداران معاویه جون گرفتن، مخالفین معاویه که میشدن طرفداران محمد ابن ابی بکر، طرفداران حکومت امیرالمؤمنین، یکم دلشون لرزید نکنه فردا معاویه بیاد اینجا حد اذیتمون کنه، تحت سیطره معاویه قرار بگیریم. همین فضاسازی های رسانه‌ای کار را تمام کرد. قبل از اینکه لشکرکشی بشه دل مردم مصر ریخت و این خودش باعث شکست های بعدی شد. نکته بعد، معاویه آمد فرماندهان سپاهش رو از خود مصری ها انتخاب کرد. این از اون زیرکی های شیطانی معاویه است. به جای اینکه از کوفه افرادی را، از شام افرادی را به عنوان فرمانده بفرسته، اومد از خود مصری ها فرمانده انتخاب کرد. نامه ای نوشت و فرستاد برای دو نفر از مردم مصر، یکی مسلمت ابن مخلد الانصاری، یکی معاویت ابن حدیج. ما با این اسم کار داریم، معاویت ابن حدیج یک نفر مصری بود، مخالف امیرالمؤمنین، مخالف محمد ابن ابی بکر، هم اصالتا مصری بود هم ساکن مصر بود. معاویه نامه نوشت آقا من میخوام شما رو به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کنم، آیا شما حاضر به همکاری هستید؟ اونها هم گفتن ما حاضریم با تو همکاری کنیم. امرؤاس حرکت کرد، از شام آمد طرف مصر. محمد ابن ابی بکر در نامه 34 عرض کردیم حضرت فرمود محمد به صحرا برو، داخل شهر نایستا به تو حمله کنن، برو در بیرون از شهر با دشمن بجنگ. همین اتفاق افتاد. خیلی عجیبه، این رو ابن کثیر در البدایه و نهایه ذکر میکنه، میگه لا یلقاه احد من الشامیین الا قاتلهم، هر کدام از طرفداران معاویه، طرفداران امرؤاس که از شام آمده بودن با محمد ابن ابی بکر می جنگیدن شکست می خوردن. امرؤاس در مواجهه با محمد ابن ابی بکر قشنگ شکست خورد، یعنی قدرت محمد قدرت زیادی بود. کجا شکست خورد محمد؟ کجا ورق جنگ برگشت؟ اونجایی که امرؤاس نامه را فرستاد برای اون دو فرمانده داخل شهر، گفت الان موقعی است که شما حمله کنید، اینها دارند از روبرو می جنگن، یه دفعه عده زیادی از داخل شهر، از داخل مصر، از پشت سر حمله می کنند به لشکر محمد ابن ابی بکر. و اینجا بود که دیگه لشکر محمد ابن ابی بکر از هم پاشید، همه رفتن، یه عده ترسیدن، یه عده کشته شدن، یه عده دیدن دیگه اینجا نمیشه ایستاد، برد قطعی با معاویه است، تسلیم شدن. محمد ابن ابی بکر تنهای تنهای تنها شد. از اون جاهای تلخ تاریخ اینجاست، خیلی تنها شد، احدی با او نبود، به یک خرابه ای پناه برد، از شدت تشنگی داشت جون میداد. همین آقایی که معاویه ابن خدیج، همین معاویه ای که اهل مصر بود و فرمانده معاویه شده بود، آمد و محمد ابن ابی بکر رو پیدا کرد. محمد گفت یه مقداری آب به من بدید بعد اگر خواستید ما رو بکشید طوری نیست. گفت لا سقانی الله ان سقیت که قطره من الماء ابدا، هرگز قطره آبی به تو نمیدم. و ببینید استدلال را، انکم منعتم عثمان ایشر والماء حتی قتلتمو، شما یه قطره آب به عثمان ندادید، عثمان را تشنه کشتید، حالا انتظار دارید ما به شما آب بدید؟ این محمد ابن ابی بکر از فرزند امیر المؤمنین است که امیر المؤمنین در روزهای محاصره عثمان توسط حسنین آب برای او فرستاد، ولی میگه تو و علی علیه السلام کسانی هستید که آب را بر عثمان بستید، ما تلافی میکنیم، امروز میخوایم تو تشنه شهید بشی. همینطور در کربلا هم همین حرفها رو زدند ها، در کربلا هم گفتن ما این بچه ها رو تشنه نگه میداریم در مقابل تشنه بودن فرزندان عثمان، در حالی که امیرالمؤمنین کسی بود که آب به این حالشون. از بحث دروغ های تاریخ به طور مفصل بحثش رو عرض کردیم، نقش اخبار دروغ در زلالت امت ها. بگذاریم، اینجا معاویه ابن خدیج آمد و کار را خواست تمام کنه. محمد ابن ابی بکر برادر دیگری داره، طرفدار معاویه، طرفدار امرؤاس، اومد گفت آقا به خاطر من برادرم را نکشید. گفتن این خبرها نیست، این وساطتها قبول نیست. و اون اتفاق تلخ افتاد، فقتله ثم جعله فی جیفت حمار فاحرقه بالنار. محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندن، او را در شکم یک الاغ کشته شده قرار دادند، شکم را بستند، محمد و این حیوان را در آتش سوزاندند. خبر به عایشه رسید، بالاخره برادرش بود، خیلی گریه کرد، بیتابی کرد. و جعل تدعو علی معاویه و عمرو بن العاص دوبر الصلوات، بعد از هر نمازی عایشه لعن میفرستاد و عمرو عاص به معاویه که برادرش رو یعنی محمد ابن ابی بکر رو کشتن. خب هر کدام از این حرفایی که زدیم فقط تاریخ خواندیم، درس های زیادی داره. برای رسوایی معاویه ها همین بس که عایشه ای که یک روز چطور طرفدار او بود آخر دست به کجا رسید، یعنی چقدر اینها مسیر انحراف را طی کردند که خود طرفداران اینها هم به مخالفت با معاویه و امرؤاس برخواستند. یک خلاصه ای بود از شهادت محمد ابن ابی بکر. حالا خبر به امیرالمؤمنین رسیده، حضرت دست به نامه شد، دست به قلم شد، یه نامه ای بفرسته برای عبدالله ابن عباس. فرمود اما بعد، بر الان نامه 35 رو داریم میخونیم، بعد از حمد و ثنای الهی فان مصر قد افتتحت، مصر به دست مخالفان افتاد، مصر توسط امرؤاس معاویه فتح شد. و محمد ابن ابی بکر رحمه الله قد استشهد، محمد ابن ابی بکر خدا رحمت کند او را به شهادت رسید. فعند الله نحتسبه، ما اجر صبر بر شهادت محمد ابن ابی بکر را از خدا میخواهیم. نحتسبه یعنی به حساب کسی گذاشتن، از کسی چیزی طلب کردن. ما در غم شهادت محمد ابن ابی بکر صبر میکنیم و در قبال صبر از خدا اجر میخواهیم، کما اینکه صبر در مصیبت ها اجر الهی را به همراه دارد. حالا حضرت میخواد توضیح بده محمد چه کسی بود. ولدن ناسهن و عاملن کادهن و سیفن قاطعن و رکنن دافعا. محمد میدانید چه کسی بود؟ یک، ولد ناسها، فرزند من بود، اونم یه فرزند دلسوز، یه فرزند خوب. محمد ابن ابی بکر اگرچه پدرش ابو بکر بود ولی در دامان امیر المؤمنین بزرگ شده بود. حضرت فرمود این فرزند منه. ولد ناسهن و عاملا کادها، او یک فرماندار، کدح یعنی تلاش و کوشش، یک فرماندار و کارگزار پرتلاش بود و سیفاً قاطع شمشیر برنده‌ای بود در مقابل دشمنان و رکناً دافع و ستونی بود که نمی‌گذاشت هیچ دشمنی از او رد بشه، دفع می‌کرد، پس می‌زد تمه دشمنان را. ببینید چهار جمله حضرت در مورد او گفت: فرزند دلسوز، کارگزار پرتلاش، شمشیر برنده، ستون مانع. چقدر این شخص، یه جوان 24-5 ساله، چقدر جوانها میتونن رشد کنن که علی علیه السلام امام زمان در مورد او اینطوری حرف بزنه. در نامه قبل، نامه 34 هم خوندیم، فرمود و اینی لم افعل ذالک استبطاء لک فی الجهد، محمد ابن ابی بکر، من اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم به خاطر این نبود که تو کمکاری کردی، یا به خاطر این نبود که بخوام تشویقت کنم بیشتر کار کنی، تو آنچه میتوانستی انجام دادی، عاملا کادها، تمام تلاشت رو کردی، ولی در برخی مواقع باید تغییراتی ایجاد کرد متناسب با شرایط جنگ، متناسب با فضای خاص خودش. در ادامه حضرت فرمود وقد کنت حسست الناس علی لهاقه، عبدالله ابن عباس، من حسست و یعنی تشویق کردم، ترغیب کردم، سخنرانی کردم، مکرر در مکرر مردم را فرا خواندم برای ملحق شدن به محمد ابن ابی بکر، و امرتهم به قیاسه، به مردم امر کردم برید فریاد محمد ابن ابی بکر برسید قبل الوقعه، قبل از اینکه محمد به شهادت برسه، قبل از اینکه مصر به دست دیگران بیفته، و دعوتهم سرا و جهرا اودا و بدعا، من مکررن آشکارا و پنهان مردم را دعوت کردم، نه یک بار و دوبار، پشت سر هم، اودا و بدعا، هی دوباره تشویق میکردم، هی دوباره سخنرانی میکردم، از نو شروع میکردم با مردم حرف زدن، ولی بعد از همه اینها مردم حرف مرا نخریدن، مردم نیامدن اون حرفی که من زده بودم، اون خواسته‌ای که من از اونها داشتم رو اجابت کنند. فمنهم الآتی کارها، در بین مردم کوفه، در بین کسانی که طرفدار من بودن، کسانی بودن که الآتی کارها آمدند، یعنی خودشون رو به طرفداری از محمد خواستن برسونن، ولی با ناراحتی، کاره یعنی از روی کراهت آمدند، ولی با کراهت آمدند. گروه دوم و منهم المعتل و کاذبا، گروه دوم کسانی بودند که علت تراشی میکردن، علت تراشی، گفت که من مریضم، من الان موقع برداشت محصولاتمه، من بچم مریضه، باید بمونم از او محافظت کنم، شروع میکردن علت تراشی برای اینکه به میدان نیان. حضرت فرمود در حالی که دروغ میگفتن ها، هیچ راستی در کار نبود. و سومین گروه و منهم القائد خاذلا، کسانی که علنا و صراحتا گفتن ما به کمک نمی آییم، در حالی که اینها خاذل بودند، خار و ذلیل بودند. حضرت می فرماد سه گروه در مواجهه با فرمان من قرار داشتند. وقتی امیرالمؤمنین دستور می دهد که آی مردم برید از محمد ابن ابی بکر یاری کنید، استغاثه او رو پاسخ بدید، مصر در معرض خطره، برید و او رو از دست امرؤاس ها نجات بدید، مردم سه گروه بودن. گروه اول کسانی که آمدند برای حفاظت از اسلام، آمدند برای مقابله با امرؤاس ها، ولی چطور کارها، از روی کره، از روی کراهت، با سختی آمدند ولی دلشون نبود. گروه دوم کسانی که نیامدند و علت تراشی کردند، دروغ گفتن، گفتن آقا ما نه اینکه دوست نداشته باشیم بیای، نه، ما یه مشکلی گیری گرفتاری داریم. گروه سوم انسانهای خار و پست و ضعیفی بودن که گفتن ما نمیخواهیم به جنگ بیاییم. این سه گروه در مردم کوفه بودن، مردم زمان و حکومت امیرالمؤمنین، بلکه مردم در همه دوران‌ها اینطوریان. خب یک گروهی انسان‌های عاشق، انسان‌های مطیع، مالک اشترها، امارها، میسمها، اینهایی که در رکاب اهل بیت بودن، این یک گروهه. و ولی در مقابل این یک گروه سه گروه دیگر هستند، کسانی که رسما به جنگ نمی آیند، کسانی که علت تراشی می کنند و نمی آیند، کسانی که اگر هم میان غر می زنند، اگر هم وارد معرکه بشن دلشون با ما همراه نیست. در مورد این گروه اول، اونهایی که کارهن به جنگ آمدن، خدا حضرت در نامه چهار نکته ای داره، خیلی نکته عجیبی است. در نامه چهار فرمود فنحد به من عطاک الا من عصاک و استقن به من انقاد معک ام من تقا اسنگ، با کسانی که طرفدار تو هستن به جنگ اونها برو که با تو سر جنگ دارن. اینجا مد نظرم حضرت فرمود فان المتکاره مقیبه خیر من مشهده و قعوده اقنا من نهوزه. آدمی که بناس قرقرو باشد، آدمی که بناس با بیمیلی و بیرغبتی به جنگ بیاد، این آقا نیامدنش از آمدنش بهتره. فان المتکاره مقیبه خیر من مشهده، این غائب باشد بهتر از آن است که در جنگ حاضر باشه. اگر غائب باشه ما روش حساب نمی کنیم، اگر حاضر باشه روش حساب می کنیم، در حالی که این آدمی نیست که بشه ازش کار خواست. در لحظه خطر فرار می کنه، در لحظه خطر ما رو می فروشه به دشمن برای نجات خودش، برای به دست آوردن غنایم. این گروه اولن، کسانی که با کراهت به جنگ می آیند. در نامه چار فرمود اینها هم نمی آمدن بهتر بود. و گروه دوم و سوم، اونهایی که به هر بهانه ای، با بهانه بی بهانه به جنگ نمیان، در خطبه 27 نهج البلاغه فرمود فمن ترکه رغبتن انح البسه الله ثوب الذل و شمله البلا. کسی که به جنگ نیاید، حالا صریحا بگه من نمیخوام بیام جنگ، یا بعضی وقتها صریحا نمیگه، علت تراشی میکنه، میگه آقا شرمنده این، ببخشید ما خیلی هم دوست داشتیم خدمت شما باشیم، ولی انشالله دفعه بعد، بهانه می آورد که در جنگ. حضرت فرمود من ترکه رغبتن ان، کسی که جنگ را ترک کند، پشت کند به جنگ، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت به تنش میکنه و شمله البلا و بلا به حال او میاره. و ما دیدیم همین مردم بعد از امیرالمؤمنین، بعد از این کمک خواهی هایی که حضرت کرد و جواب ندادن، دچار چه بلاهایی شدن. امثال عبدالملک مروان ها، امثال حجاج ابن یوسف ثقفی ها، امثال یزید ها، چه ذلت و خاری برای اینها آوردن. اگر کسی در راه حق جهاد نکنه، زحمت نکشه، خدا کاری میکند که باطل او را به مذلت و خاری بکشاند. این بحثی که حضرت فرمود من مدام از شما کمک میخواستم و شما کمک نمیکردید، یه بحث پردامنه است. چه در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه کلماتی از حضرت داریم که حضرت فرمود من خیلی از شما کمک خواستم، ولی کسی نیامد، کسی پاسخ نداد به ندای ما. در غیر از نهج البلاغه هم خیلی از این موارد داریم، موارد فراوانه. مثلا من دو سه مورد نقل کنم محضر شما. بعد از اینکه محمد ابن ابوبکر نامه ای نوشت گفت آقا خبر رسیده که امرؤاس داره حمله میکنه، نیروهای ما در مصر کمن، شما چند تا نیروی لشکری برای کمک به ما بفرستید. امیرالمؤمنین آمد در کوفه خطبه خون اخرجوا الی الجرعه لتنا وفا هناک کلنا قدن ان شاء الله. آیان از شهر خارج بشید، مردها، جوان مردها، بیایید بریم در اون پادگان نظامی خارج از شهر، من فردا اونجا هستم، شما هم بیایید تا با هم حرکت کنیم. راوی میگه امیرالمؤمنین سحر فردا عازم شد، آمد در اون منطقه جرعه، اون جایی که پادگان نظامی بود، از سحر تا ظهر امیرالمؤمنین شخصا موند، کمتر از 100 نفر به حضرت پیوستن. امیرالمؤمنین برگشت، آمد کوفه، فرستاد دنبال رؤسای قبائل، دنبال بزرگان، دنبال ذی‌نفوذها، فرمود بیاید، چتونه، چرا در جنگ شرکت نمی کنید؟ محمد ابن ابوبکر داره به شهادت میرسه، مصر داره از دست میره. هیچ کسی چیزی نگفت، یک نفر بلند شد گفت آقا من حاضرم در رکاب شما باشم. مالک ابن کعب گفت آقا من حاضرم فرماندهی لشکر رو به دست بگیرم. حضرت فرمود خیلی خوب، فردا عازم منطقه نظامی بشیم. یک ماه امیر المؤمنین و مالک ابن کعب در اردوگاه نظامی موندن، 2000 نفر جمع شد. این همون زمانی بود که معاویه اگر یک ندا میداد، یک فریاد میزد، فوج فوج مردم جمع میشدن برای کمک کردن به او. حضرت یک ماه سخنرانی کرد، مردم رو تشویق کرد، هر روز هر روز هر روز 2000 نفر جمع شدن. حضرت فرمود دیگه چاره ای نیست، با همین 2000 نفر حرکت میکنیم. آمدن حرکت کنن. حضرت فرمود من میدانم این حرکت حرکتی است که عقیم است و نتیجه نمیرسه، ولی ما وظیفه داریم بریم. یه مقداری که راه را طی کردن، یه وقت یه شخصی از روبرو آمد. حضرت فرمود چه خبر، کجا بودی؟ گفت آقا ما مصر بودیم، ما شام بودیم. یه خبرهایی بود. حضرت فرمود چی بود؟ گفت که یا امیرالمؤمنین ما رأیت یوما قد سرورا مثل سرور رأیته بالشام حين اتاهم قتل محمد ابن ابي بکر. آنچنان مردم شام از قتل محمد ابن ابی بکر خوشحال می شدن که من در طول عمرم چنین شادی و خوشحالی از اینها سراغ نداشتم. اصلا نمی دونستم اینقدر همیشه خوشحال بود. می پرسیدم آقا چتونه، چرا خوشحاله؟ می گفتم محمد ابن ابی بکر شهید شده. حالا ببینید جمله دردناک امیر المؤمنین را. حضرت فرمود که اما اند حزننا علا قتلهی علا قدر سرورهم لا بلی یزید و از آفت. غم ما، غصه ما، ناراحتی ما بر شهادت محمد ابن ابی بکر اندازه خوشحالی اهل شام است؟ نه نه نه، غم ما بزرگتر است. هرچه اونها در شهادت محمد ابن ابی بکر شاد بودن، ما چند برابر ناراحت و غمگینیم. ان حزننا علی قتله علی قدر سرورهم به لا بل یزید از آفا. خب امیر المؤمنین وسط راه دیگه خبر شهادت محمد ابن ابی بکر رسید، برگشت با این 2000 نفر، آمد در کوفه، شروع کرد به سخنرانی. اون خطبه 180 که عرض کردم در همین حول و حوش از امیر المؤمنین صادر شده. اونجا فرمود که آی مردم، رهبر اگر علی ابن ابی طالب باشد، امام معصوم باشد، ولی مردم همراهی و همیاری نکنن، شکست قطعی است. من بیش از یک ماه خون دل خوردم شما نیامدید. علی امام بود، ولی شما مردم که پای کار نباشید شکست قطعی است. فرمود انی والله ما علوم نفسی الا تقصیرا ولا عجز و انی لمقاصات الحرب مجد بصیر. من خودم را سرزنش نمی کنم، من هر کاری که باید انجام می دادم انجام می دادم، شما را فرا خواندم، بصیرت داشتم. یک ماه و اندی قبل از اینکه لشکر امرؤاس به مصر برسه، من شما را فرا خواندم، یعنی گفتم بیاید، دشمن داره نزدیک میشه، ولی شما نیامدید، کمکاری کردید. من خودم را سرزنش نمی کنم، هر سرانجام شومی که به وجود آمد تقصیر شما است. فأفن لکم، اف بر شما مردمی که چنینید. ناخطبه 180 رو ببینید چه تعبیرات تندی داره. ثم نزل فدخل رحله. امیر المؤمنین از منبر پایین آمدن بدون اینکه با کسی حرفی بزنن، مستقیم وارد خانه شدن. اونقدر حضرت ناراحت بود از شهادت محمد ابن ابی بکر، از کمکاری مردم. چرا شما کمک نمی کنید؟ چرا شما در راه حق جانفشانی نمی کنید؟ در همین نهج البلاغه است، حضرت فرمود معاویه مسیرش باطله، ولی اطرافیانش چنان دورش رو می گیرن، ولی من حقم، شما مرا ترک می کنید. من هر وقت شما را به جهاد فرا می خوانم از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنید. خیلی جملات تلخن. روزه های امیر المؤمنین اینه. امیر المؤمنین 25 سال به تعبیر خطبه شقشقیه خار در چشم بود، استخوان در گلو بود، ولی یک بار اینطوری حرف نزد. 5 سال حکومت به امیر المؤمنین رسید، کارد به استخوان حضرت رسید. اینطوری. حالا ببینید چه جملاتی میگه. فرمود اسأل الله، برگردیم به نامه، فرمود اسأل الله تعالی ایجعل لی منهم فرجا عاجلا. آی مردم، علی میخواهد دعا کند، دست به دعا بلند کنید. چی میخواد بگه امیرالمومنین؟ اسأل الله تعالی، از خدا طلب میکنم ایجعل لی منهم فرجا عاجلا، خدا به زودی زود مرا از دست چنین مردمی نجات بده، خدا گشایشی پیش بیاورد من از دست این مردم نجات پیدا کنم. مردمی که یا کراهتن به جنگ می آیند، یا علت تراشی می کنند، یا راست راست در چشم من نگاه میکنند میگن دلمون نمیخواد به جنگ بیاد، خدا مرا از دست شما مردم نجات بده. ببینید اگر در خطبه 182 نهج البلاغه میبینیم امیرالمؤمنین یه وقتی در مسجد کوفه میسته به پهنای صورت گریه میکنه، یاد یاران قدیمش رو میکنه، به خاطر این بود میبینه چنین افرادی رو. الان دور و برش رو چه کسانی گرفتن؟ چهار صباح پیش چه کسانی بودن؟ جریه میکنه. خطبه 182 همون جملات آخر، پاراگراف آخر رو ببینید، اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، کجا هستند برادران بی مثل و بی نظیر علی؟ اینه عمار، این ابن تیهان، این زو شهادتین، این نزراؤهم و من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه، کجا هستن اونهایی که عهد خون با هم بسته بودن؟ و ابرد برؤوسهم الی الفجره قال ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفه الکریمه، حضرت با دست به صورت زد، فاطال البکا، شروع کرد گریه، شروع کرد گریه، طولانی مدت گریه کرد. ثم قال اوحن علی اخوانی، آه برای یارانم، الذین تلو القرآن فأحکموه و تدبر الفرز فأقاموه احیا و السنه و امات البدعه دعو الی الجهاد فأجابوا. هر وقت بهشون میگفتم بیاید جهاد، سر از پا نمیشناختن، میآمدن و وسقو بالقائد فتبعو، به امامشون اعتماد داشتن، از او تبعیت میکردن. اگر امیرالمؤمنین در مسجد کوفه، در مرکز خلافت، کوفه مرکز خلافت، مسجد کوفه پایگاه حکومتداری امیرالمؤمنین، وسط مسجد کوفه میسته، دست به صورت میزنه، به پهنای صورت گریه میکنه، میگه عمار کجاست؟ سو شهادتین کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ چرا؟ چون دیگه کسی نیست، چون امیرالمؤمنین تنها شده. کار به جایی رسیده که حضرت رفت، سحر تا ظهر مون 100 نفر جمع نشدن، یک ماه تبلیغ کرد 2000 نفر جمع نشدن. اینا سختی زمان امیرالمؤمنین. حضرت فرمود که اسأل الله تعالی ایجعل لی منهم فرجا عاجلا، از خدا میخواهم مرا به زودی زود از دست این جماعت نجات دهد. فوالله لولا طمعی عند لقای عدوی فی الشهاده، به خدا قسم اگر من طمع نداشتم، اگر من علاقه نداشتم که در مواجهه با دشمنم در جهاد فی سبیل الله به شهادت برسم، و توطین نفسی علی المنیه، توطین به معنای آماده کردن خوده، اگر من خودم را برای مرگ آماده و مهیا نکرده بودم، لأحببت الا ابقا ما هؤلاء یوما واحدا ولا التقی بهم ابدا، به خدا قسم من دوست نداشتم یک روز با این جماعت باشم، دوست نداشتم هرگز دیگر این جماعت را ببینم. چه کنم؟ من عاشق شهادتم، من دنبال شهادتم. اگر آرزوی شهادت نبود، اگر وظیفه مقابله با دشمن نبود، لحظه ای دوست نداشتم با اینها هم نشین باشم، لحظه ای دوست نداشتم اینها را ببینم. در خطبه 119 شبیه همین جمله را باز فرمود. در جای دیگری باز کارد به استخوان رسید، فرمود والله لولا رجای الشهاده عند لقای العدو، اگر قصد من، نیت من شهادت در راه خدا نبود، ولو قد حملی لقاؤه، که انشاء الله بهش برسم، لقربت رکابی ثم شخصت عنکم فلا اطلبکم مختلف جنوب و شمال، اونقدر دور می شدم از شما که هیچگاه چشمم به شما نیفته. خیلی جمله جمله عجیبی است. حضرت میگه چه کنم، من دنبال شهادتم و برای رسیدن به هدف باید این سختی ها را، باید مواجهه با افراد سست عنصر را، باید نشست و برخاست با آدم هایی که قدر علی را، شأن علی را نمیدان، باید اینها را تحمل کرد. برای بعضی از ما شهادت فرار از وظیفه است، میخوایم شهید بشیم تا از وظیفه فرار کنیم. برای بعضی از ما وقتی که اوضاع زندگی، اوضاع جامعه سخت میشه، بیهجابی میشه، فساد میشه، اونجا باید دل به میدان بزنیم، میگه خدای ما رو شهید کن. شهادت رو میخواهیم برای فرار از سختی ها. حضرت فرمود شهادت اینجوری به کسی نمیدن، تا شهادت نصیب کسانی میشود که این سختی ها، رنج ها، درد ها، ناملایمات رو به جان بخرند. علی امیر المؤمنین است، میگه من اگر بخواهم به شهادت برسم باید بر زحمت و رنج شما صبر کنم، باید بر این استخوان در جلو مانده صبر کنم، باید بر این بی همراهی ها، یار نداشتن ها، غریب شدن ها، باید بر اینها صبر کنم. این که بخوایم به شهادت برسیم تا از وظیفه فرار کنیم، نه، میمانم، محکم هم میمانم، ولی نه به خاطر اینکه شما آدم های خوبی هستید، به خاطر اینکه خدا مقرر کرده است رنج را با شهادت، خدا مقرر کرده است انسان در سختی ها و رنج ها به اون مقام بالای شهادت برسه. دو تا نکته بگم و تمام. نکته اول، پاسخ عبدالله ابن عباس به نامه امیر المؤمنین علیه السلام. وقتی نامه به عبدالله ابن عباس رسید، باز شما رو ارجاع میدم به ابتداء کلام، چرا امیر المؤمنین به عبدالله ابن عباس نامه نوشت. برگردید اون دلیلی که گفتیم رو مجدداً بخوانید. فکتب الیه عبدالله ابن عباس لامیر المؤمنین علیه السلام. عبدالله ابن عباس نامه ای نوشت برای حضرت، عرض کرد آقا من سلام میفرستم به شما، اما بعد فقط بلغنی کتابک تذکر و فی افتتاح مصر، به من خبر رسید، خبر شما به من رسید که مصر توسط معاویه فتح شد، به من خبر رسید که محمد ابن ابی بکر شهید شد، و انک سألت ربک ان یجعل لک من رعیتک التی ابتلیت به بها فرجا و مخرجا، شما از خدا خواستی که از دست این مردم قدر ناشناس نجات پیدا کنی، و انا اسأل الله ان یعلی کلمتک، من از خدا میخواهم که خدا سایه شما رو بر سر ما مستدام نگه دارد، ولی ان یعلی این مردم فهمیده بشن، کلام شما علو پیدا کنه، و ایعتی به ما تحبه آجلا، اونچه که شما میخواهی سریعا به وقوع پیونده، مردم همراه بشن، مردم در رکاب قرار بگیرن. حالا ادامه نامه عبدالله ابن عباس هم موجوده، وقت نیست، گفت آقا ما دلمون میخواد سایه شما بر سر ما مستدام باشه، خدا کنه مردم سر به راه بشن، نه اینکه شما از دست ما بری. مردم سر به راه نشدن و دعای حضرت خیلی زود به اجابت رسید. نکته دومی هم اینجا عرض کنیم و بحثمون تمام. ابن عبدالحدید در شرح نامه 35 وقتی که نامه حضرت رو شرح میده، یه نکته میگه، خیلی نکته خوبی است. میگه که انظر الی الفصاحه کیف تؤتی هذا الرجل قیادها و تملکه زمامها، نگاه کن فصاحت و بلاغت چطور افسار خودش را به دست علی داده است. بعضی از شاعرها، بعضی از نویسنده ها باید زحمت بکشن تا یک بیت بگن، تا یک جمله ای را مسجع به کار ببرن، تا یک کلمات ادیبانه ای بگن. ببین فصاحت هست که افسار را به دست علی داده، امیر المؤمنین است که فصاحت را حرکت می دهد، نه فصاحت بخواهد در کلام حضرت. این ابن عبدالحدید خودش ادیب است، جزء بی نظیرهای عربه، میگه من در مقابل کلمات امیر المؤمنین سجده می کنم، قبلا هم عرض کردیم، ابن ابی الهدی میگه بعضی از خطبه های امیرالمؤمنین مثل آیات سجده‌دار قرآن است، در مقابل او اهل ادب سجده میکنند. ادامهش میگه فسبحان من منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسه، حمد و سپاس مخصوص خدایی است که به علی ابن ابی طالب این صفات بارز را، این خصائص شریفه را ارزانی داشت. ایکون غلام من ابناء عرب مکه ينشئ بین اهلهی لم يخالط الحكماء. علی ابن ابی طالب کسی بود که در مکه پرورش یافت، مکه جایی نبود که آدم حکیم داشته باشه، فیلسوف داشته باشه، ولی علی ابن ابی طالب به چنان درجه ای از معارف رسید که افلاطون و ارسطو در مقابل او هیچند. لم یعاشر ارباب الحکم، علی ابن ابی طالب در مواجهه با دانشمندان علوم اجتماعی نبود، همونهایی که ارباب الحکم الخلیقه و الاداب نفسانیه، علمای علم اخلاق، علمای علم جامعه شناسی و روانشناسی. لأن قریش لم یکن احد منهم مشهورا بمثل ذلك، در قریش کسی نبود که دانشمند این مسائل باشه. علی ابن ابی طالب به جایی رسید که سقراط ها در مقابل او لنج می اندازن. ولم یرب بین الشجعان لأن اهل مکه کانوا ذوی تجاره، علی در مکه پرورش یافت، مکه ای که اهلش تاجر بودن، شجاعت نبود، پهلوان نبود، ولی علی صلوات الله علیه به جایی رسید که و خرج اشجع من کل بشر مشاء علی الارض، شجاعترین شخصی که روی این کره خاکی راه رفته علی علیه السلام است. میگه قیل خلف الاحمر، خلف احمر یه دانشمندی است، میگه به این آقای دانشمند گفتن که ایما اشجع، به نظر تو کدوم یکی از این دوتا شجاعن؟ انبسه و بستام، دوتا پهلوان عرب، انبسه بستام، به نظر تو اینا شجاعترن ام علی ابن ابی طالب؟ این آقای دانشمند خلف الاحمر گفت که انما یذکر انبسه و بستام البشر، تو اگر میخواهی مقایسه کنی باید بشر را با بشر مقایسه کنی، در حالی که علی یرتفع عن هذه الطبقه، علی را که نمیشه با بشر معمولی مقایسه کرد، علی بالاتره. و بعد در ادامه بهش گفتن حالا آقای خلف احمر، در هر صورت بگو به نظر تو علی بالاتر است یا پهلوانان عرب؟ گفت والله لو صاح فی وجوههما لما تا قبل ان یحمل علیهما، اگر علی یک قرش بزند پهلوانان عرب غالب تهی میکنند، اصلا موقع حمله کردن فرار نمیرسد، اصلا نمیخواد شمشیر از غلاف بیرون بیاد. فریاد علی، و ابن ابی الهدی راست گفت ها، این جمله‌ای که اگر علی فریاد بکشد مقابل او هر پهلوانی باشد، این جمله خود امیرالمؤمنین در خطبه 192 رجوع کنید، اونجا توضیح دادیم. حضرت در خطبه 192 فرمود قد امرنی الله به قتال اهل البغی و النکس و الفساد فی الارض، خدا مرا به مبارزه با مخالفان مأمور کرد، فاما الناکسون فقط قاتلت، من با اهل جمل جنگیدم و اونها رو زمین زدم، و اما القاسطون فقط جاهدت و با معاویه جنگیدم، و اما المارقه فقط دو وقت و با کسانی که اهل خوارج بودن با اونها جنگیدم، اینجا مد نظرمه. و اما شیطان و ردهه، رئیس خوارج کسی بود که فقط کفیته به سعقه، من اصلا دست به شمشیر نبردم، من قرشی دادم که رئیس خوارج چی شد؟ سمعت لها وجبت و قلبه، شکستن و پاشیدن قلبش را شنیدم. این امیر المؤمنین است، برای مبارزه با دشمن دست به شمشیر نمیبره، یک نعره حیدری که بزنه هر کسی هم که باشه کارش تمامه. ابن ابی الهدی در پایان کلامش میگه ولا قرب فی من کان محمد صلی الله علیه و آله مربیه و مخرجه لی و العنایت الالهی تمدو. این فضائلی که گفتیم از علی ابن ابی طالب هیچ بعید نیست. علتش چیست؟ علی معلمی دارد به اسم پیغمبر، کسی که پیغمبر معلم اوست، رحمت الهی، عنایت الهی دور و بر او میچرخد، باید به همه این فضائل برسد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.